صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان ناظرین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 26 ماه ژانویه 2020 برابر با 7 بهمن ماه 1398 تا ساعت 15 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم. ترانه قدیمی از پروین به نام زمستان و ادامه خواهیم داد.
سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لفظان است. وگر دست محبت سوی کسی آزی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان.
سلامت را نمیخواهم سرها در گریبان است، سرها در گریبان است. نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاری اگر دست محبت سوی کسی آزی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است، که سرما سخت سوزان است. مردی من این ترسای پیره می فروشم شب هوا بس ناجوان مردان سرده دمت گرم و دلت خوش باد سلامم را تو پاسخ بوی در بکشا
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. با درودی بیکران دوستان نازنین، اعتصاب قضای حسین کروبی در سلول انفرادی. حسین کروبی که پس از انتشار نامه تند پدرش به خامنه‌ای دستگیر شده، در اعتراض به نقض حقوق قانونیش اعتصاب قضا کرده است. حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه سلول انفرادی را مصداق فشار بر متهم دانسته است. حزب اعتماد ملی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس دستگاه قضایی از وضعیت حسین کروبی عضو شورای مرکزی این حزب در زندان ابراز نگرانی کرده و از ابراهیم رئیسی خواسته که به این پرونده ورود کند. فرزند مهدی کروبی روز 24 دی ماه و روز پس از مراجعه ماموران امنیتی به خانه‌اش خود را به مقامات قضایی معرفی کرده و از آن زمان در بازداشت موقت به سر می‌برد. او در تماس تلفنی با همسرش گفته که به خاطر انتشار نامه پدرش به خامنه‌ای متهم شده است. مهدی کروبی کاندیدای ریاست جمهوری در سال 88 و از رهبران اعتراضات این سال روز 21 دی ماه پس از اذعان سپاه به شلیک موشک به هواپیمای مسافربری مسئولیت مستقیم این ماجرا را متوجه خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا دانست. او در نامه سرگشاده نوشت اگر خامنه‌ای از فاجعه مطلع بوده و اجازه فریب مردم را داده و یا از آن بیخبر بوده در هر دو حالت صلاحیت رهبری را ندارد. این نامه و نامه‌های دیگری که مهدی کروبی در طول حصر خانگی نوشته عموماً در سایت سهام نیوز منتشر شدند. مهدی کروبی که یک دهه است در حبس خانگی به سر می‌برد در این نامه مسئولیت عدم رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، تقلب انتخاباتی 88 و سرکوب معترضان ماه دی 96 و سرکوب تظاهرات آبان 98 را نیز متوجه خامنه‌ای دانست. مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی میگوید دو روز پس از انتشار این نامه ماموران امنیتی شبانه به خانه حسین کروبی رفتند و در فضای آکنده از رعب و وحشت قصد ورود داشتند که با توجه به نبود مستندات قانونی لازم با مقاومت آقای کروبی مواجه می شوند که تا سحرگاه در راهروها و حیات مجتمع مسکونی به مراقبت و حضور خود ادامه می دهند. حزب اعتماد ملی می نویسد که حسین کروبی پس از مراجعه داوطلبانه در صبح روز بعد به مراجع قضایی بازداشت شده و از 24 دی ماه تا کنون بدون حق ملاقات در سلول انفرادی نگهداری می شود و حسب اخبار واصله به دلیل اعتراض به این وضعیت اعتصاب قضا کرده است. اعضای خانواده حسین کروبی گفتند که ماموران همزمان با رفتن او به دادسرا قفل ورودی مجتمع و در خانه مسکونی را شکستند و موبایل ها و سخت افزارهای کامپیوتر او همسر و فرزندانش را ضبط کرده و موجب وحشت اهل خانه و همسایگان شدند. در نامه حزب اعتماد ملی آمده که طی دو هفته گذشته وکیل و خانواده حسین کروبی هیچ خبری از سلامتی او ندارند و او تنها در یک تماس کوتاه تلفنی توانسته به همسرش بگوید که بازداشتش ظاهراً به اتهام مشارکت در انتشار نامه‌های پدرش مرتبط می‌شود. این حزب با اشاره به تأکیدات رئیسی در زمینه زندان زدایی حق برخورداری از وکیل و ملاقات با خانواده و اصل قانونی بودن جرایم یادآوری کرده که این امور با وجود انکار اتهام و فقدان ادله اثباتی در مورد حسین کروبی از سوی قاضی رسیده کننده و نیروهای امنیتی نادیده گرفته شدند. این نامه با ابراز نگرانی شدید از وضعیت حسین کروبی در زندان انفرادی حبس انفرادی را مصداق بارز تحت فشار قرار دادن متهم خوانده و خواستار فراهم شدن تحقیقات در شرایط عادی با رعایت الزامات قانونی شده است. واکنش سردار وحشت‌زده به تهدید امریکا در سایت ایران پرس نیوز آمده بود همراه با فیلم. سرکرده سپاه پاسداران امروز در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی در واکنش به تهدید فرماندهان سپاه از سوی آمریکایی‌ها گفت آنهایی که فرماندهان ما را به ترور تهدید کردند اگر زنده بمانند قطعا از این گفته خودشان پشیمان خواهند شد. این گفتار در فیلمی که آمده مشخص شده. پاسدار سلامی با بیان اینکه دشمنان ما باید مراقب اعمالشان باشند گفت آنان اگر بخواهند این بازی را ادامه بدهند پاسخهای ما کاملا متفاوت از گذشته است و مقیاس آن هم متفاوت خواهد بود و با شرایط بسیار جدیدی روبرو می شوند که قادر به مدیریت و کنترل آن نیستند. پس با آنها اختیار می دهیم که از این میدان عقب بنشینند. از سوی دیگر رئیس قوه قضاییه خامنه ای گفت دیر یا زود با قاتلان شهید سلیمانی ملاقات خواهیم کرد رئیسی گفت در آینده نچندان دور قاتلان شهید سپهبد سلیمانی پای میز محاکمه خواهند ایستاد. ما هم کار را از طریق مجامع بین‌المللی دنبال می‌کنیم و دیر یا زود با قاتلان حاج قاسم ملاقات خواهیم کرد، اما نه برای مذاکره و گفتگو، بلکه برای محاکمه و کیفر. باید خاطر نشان کرد که رئیسی نگفت که به خاطر کشتاری که در دوران دهه 60 انجام دادند و به خصوص 68 خودش را چه کسی باید به پای میز محاکمه ببرد. قالیباف میگوید یک سوم صندلی های مجلس را میخواهد. به گزارش شرق، محمد باقر قالیباف دنبال این است که صندلی های مجلس آتی با جوانان به روایت خودش نو اصولگرا پر شود. تا بر مبنای آنچه خودش در مانیفست جریان نو اصولگرایی اعلام کرده، بالاخره سکان از دست رأس هرم جریان اصولگرایی کم کم خارج و به دست حامیان قالیباف بیفتد. اما در صورتی که لابی های پشت پرده دوباره مانند سال 96 فعال شود، بعید است قالیباف بتواند به جز خودش و تعداد قلیلی عده وعده خودش را وارد مجلس کند. قالیباف به صراحت نگفته است این 90 نفر همگی تایید صلاحیت شدند یا نه. آنطور که از فحوای کلامش پیداست، اینکه گفته این افراد را به شورای ائتلاف اصولگرایان معرفی کرده ایم، یعنی مقصودش 90 نفر تایید صلاحیت شده است که میتواند رویشون حساب کند، یعنی تقریبا یک سوم مجلس. پاسخ ترامپ به ظریف درباره مذاکره بعد از رفع تحریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در مصاحبه با هفته نامه اشپیل گفته بود در صورت رفع تحریم ها ایران حاضر است مذاکره کند، بلافاصله واکنش نشان داد و گفت نه مرسی. ترامپ در توییتی به زبان فارسی نوشت وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است، اما میخواهد که تحریم ها برداشته شود. نه مرسی. پایان بخش اخبار. توجهتون رو به شنیدن یک ترانه محلی بختیاری با صدای شقایق کمالی جلب میکنم.
تاریکه و من دور از نگارم چشم سرم ریزت دای بلال بی قربونه او دو چشم سرم ریزت دای بلال لبت بوسم ویدهانت بو هلای دای بلال دای بلالم که دیاخی بلال دای بلالم که دیاخی بلال زیخ و تارم که دید دای بلال
شنوندگان عزیز توجهتون رو به کار جدیدی از کوچه جلب میکنم که پایان کار منوچهر بختیاری رو در بحث صحبت کرده. منوچهر بختیاری کمچون میدونین پدر پویا بختیاری است که در زندان بودند کل خانواده.
پس از حوادث آبان 98 از یک مرد آرام به یک پدر داغ دیده پرخروش تبدیل شد. او با شجاعت شروع به حرف زدن درباره پسرش کرد و از فرزند جان باختش تصویری بزرگ و زیبا برای مردم ساخت. تصویری که بعید به نظر می رسد به این زودی از حافظه جمعی کسانی که با روزهای خونین آبان 98 زندگی کردند زدوده شود.
ما یک کارزار کوچکی در کرج داریم. خود کارزارون جایی استخدام نبودن، خود کارگار اداره می کردن. در خدمت رو عرض کنم که ایشون انگلیسیشون فول بود، زبان انگلیسی وارد بودن، بس می خواستم کاراشون انجام می دادم، می خواستم خدمت رو عرض کنم که برن کانادا. اهل مطالعه بودن، خدمت رو عرض کنم که بسیار فرد باسوادی بودن، تو تمام زمین ها اطلاعات داشتن. خدمت رو عرض کنم که مخصوصا عاشق شعر و تاریخ باستان ایران بودن.
منوچهر بختیاری مردم را به مراسم 40مین روز جان باختن پسرش دعوت کرد. وقتی از او سوال می شد که آیا از برزبان آوردن سخنانی که کمترین مجازات آنها مرگ است نمی ترسد، می گفت نه، بیایند مرا هم مانند پسرم بکشند.
همهشون دزدن. بله. آقای رئیس جمهور برادرش دوز، خودش دوز، رهبر دوز، پسرش دوز، همشون دوزن.
نگران نیستید که من مصاحبتون رو پخش کنم، بازداشتتون بکنم؟
اصلا من بچه‌مو کشتم، بیا منم بکشن. من رفتم که با صدام جنگیدم، خدمت از خواهم که قسمت نبود کشته بشم برای وطنم. امروز بیان بکشنم، ایت نداره، بیان منو بکشن.
حالا به نظر میرسد که او در راه رسیدن به پسرش قدم بر میدارد. منوچهر بختیاری و همسرش به همراه 9 نفر دیگر از بستگان پویا بختیاری از جمله عموها، داییها، خواهر، مادر بزرگ و حتی یک پسر عموی 11 ساله او در روز 3 دی ماه، 2 روز قبل از مراسم اعلام شده، دستگیر شدند. و مراسم 40 پویا بختیاری در فضای به شدت امنیتی بدون حضور پدر و مادرش در میان سکوت و اندوه و ترس برگزار شد. 1 هفته پس از دستگیری آنها، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با ضد انقلاب خواندن آنها گفت در این قضیه ما کاری به اینکه آنها خانواده چه کسی هستند نداریم. او در ادامه اتهام پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده پویا بختیاری را اقدام علیه امنیت کشور عنوان کرد و گفت در ارتباط با این موضوع شورای تامین استان نظر دادند که این اقدام علیه امنیت کشور است و قوه قضاییه به نظر شورای تامین استان احترام گذاشت و هم به جهت اتهاماتی که متوجه بود و هم به جهت پیشگیری از اینکه امنیت به مخاطره نیفتد، قوه قضاییه وارد عمل شد. بهمن صادقی نور، پسردایی پویا بختیاری، فعال سیاسی مقیم ترکیه، درباره نحوه دستگیری منوچهر بختیاری و خانواده‌اش می‌گوید:
ایشون رو کاملا غیر قانونی و غیر انسانی، فقط به خاطر مراسم برگزاری مراسم پسرش، بازداشت کردن و نه تنها بازداشت خودش، بازداشت کلی خانواده که خبر دارید مادر پویا بختیاری، برادر عموهای پویا بختیاری، خواهرشون و حتی پسر عموی پویا بختیاری که 11 سالش بود و ضرب و شست شده و کتک خورده. و من خبردار شدم که اون شبی که اینها ریختن برای بازداشت خانواده بختیاری، انقدر شمار مامورانشون زیاد بوده که مردم اعتراض کردن، همسایه ها بیرون اومدن و برخی ها حالا خواستن فیلم برداری کنن، برخی ها اعتراض کردن، حتی اونها هم ضرب و شتم شدن، اونها هم بازداشت موقت شدن، یعنی همسایه ها هم بازداشت شدن در همون شب. و ما همچین برخوردی در هیچ جای تاریخ از هیچ حکومتی تا کنون ندیدیم و نشنیدیم.
ناهید شیرپیشه، مادر پویا، مونا خواهر او و یکی از عموهایش به نام مهرداد در روز 17 دیماه آزاد شدند. آنها پس از آزادی با هیچ رسانه‌ای گفتگو نکردند، زیرا این شرط حکومت برای آزادی منوچهر بختیاری و برادرش عنوان شده بود.
و به اینها فشار آوردن که هیچ گونه گفتگویی با رسانه ها نداشته باشند. اگر گفتگو داشته باشند، بقیه اعضای خانواده در زندان و در بازداشت خواهند موند و به یک گونه گروگانگیری و تهدید خانواده از سوی به وسیله نگه داشتن دیگر اعضای خانواده در بازداشت و تهدید بازداشت دوباره خانواده پویا بختیاری است.
سرانجام روز چهارشنبه دوم بهمن، منوچهر بختیاری و برادرش آصف بختیاری از زندان رجای شهر آزاد شدند. بسیاری از کسانی که در این مدت آنها را شناخته بودند، از شنیدن خبر آزادیشان بسیار خوشحال شدند. اما آنها در یک آزادی مشروط و موقت، در سکوت مطلق، از زندان رجای شهر گویا به زندانی دیگر منتقل شدند که در آن محکوم به سکوتند. بهمن صادقی نور تنها فرد نزدیک به آنهاست که به دلیل اقامت در خارج از ایران می تواند درباره وضعیت آنها حرف بزند. اما نحوه صحبت او نیز با دوران پیش از دستگیری آنها متفاوت است. حالا او هم سعی می کند طوری حرف بزند که خطر کمتری را متوجه آنها کند. اما او نمیتواند نگرانیش را درباره سرنوشت منوچهر بختیاری پنهان کند و از اتهاماتی که در زندان به او توهین شده میگوید. اتهام وحشتناک مفسد فی‌الارض که اثبات آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی مجازات اعدام در پی دارد.
روز چهارشنبه آزاد شدند با اونجوری که ما آگاه شدیم با سند آزاد شدند و آزادی موقت تا اینکه بخوان اتهامات رو بررسی کنند و بخوان ایشون رو بهشون حکم بدن یا دوباره ایشون رو به بازداشت ببرن، ولی بازداشتشون آزادیشون موقته. اتهاماتی که میدونم به ایشون زده شده، تلاش و اقدام برای براندازی جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی و مفسد فی‌الارض، سه تا اتهامی که حالا با میشه گفت با ادله قانونی نیست و منطقی نیست، به ویژه اتهام آخر که مفسد فی‌الارض. من نمیدونم اینو بر چه پایه اساسی به ایشون تفهیم کردن.
محاربه با خدا و افساد فی‌الارض جرمی در فقه و حقوق اسلامی است که برای آن مجازات‌های سنگینی چون اعدام و قطع دست و پا در نظر گرفته شده است. این عنوان مجرمانه توسط صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه انقلاب، برای بسیاری از مقامات رژیم پهلوی در کنار خود محمد رضا شاه و اکثر اعضای خانوادهش استفاده شد تا او بتواند حکم اعدام غیابی صادر کرده یا کسانی را که دستگیر شده بودند اعدام کند. بنابر ماده 183 قانون مجازات اسلامی، مجرمی که مفسد فی‌الارض بودن او احراز شده باشد، حکم حد که در این مورد اعدام است برای او صادر می شود. به دلیل شدت مجازاتی که برای مفسد فی الارض در قانون پیش بینی شده و همچنین سابقه اجرای آن، از آن به عنوان تهدیدی برای مخالفان و منتقدان نظام استفاده می شود. اتهامی که سرهای بسیاری را بالای دار برده و بسیاری را نیز از ترس به سکوت واداشته است. ترس این همراه همیشگی این روزها و شبهای بسیاری از ایرانیان. خشایار دهیمی نویسنده و مترجم روز پنجم بهمن در یاد داشتی نوشت: روک و پوسکنده، همه من از دستگیری، از زندان، از شکنجه می ترسیم. از باتوم خوردن، از حمله های وحشیانه، از گلوله های پلاستیکی و ساچمه‌ای و جنگی می ترسیم. اما ترس بسیاری از ماها به همینها ختم نمی شود که اگر می شد قابل فهم بود. ما از کوچکترین چیزهایی که این زندگی خفتبار من را بیاشوبد، زندگی خفتباری که به مدد ترس من برای من رقم زده اند می ترسیم. ما از زندگی کردن می ترسیم. ما ترجیح می دهیم یواشکی زندگی کنیم. ما رویای گریختن از این وضعیت مصیبت بار را داریم. فقط گریختن و گریختن و فکر نمی کنیم این مصیبت و این خفت ما را تا آن سر جهان هم دنبال خواهد کرد. ما از گفتن حقیقت عیان می ترسیم. اما آیا این ترس ما را در امان خواهد داشت؟ آیا هرگز از خودمان پرسیده ایم که این ترس می تواند حفاظی برای من باشد یا به عکس در نهایت همه من را به ورطه نابودی خواهد کشاند؟ آیا کرامت انسانی من از این پوست و گوشت و خون من ارزش کمتری دارد؟ رک بگویم، من از زیستن تحت حاکمیتی که نه فقط فاسد بلکه از کوچکترین دانش و خرد و از آن بالاتر از هر گونه انسانیت و اخلاق و شرفی بی‌بهره است احساس حقارت می کنم. اما از چه واقعا باید بترسیم؟ از همینی که به سرمان آورده اند، از این که دیگر خودمان نیستیم، از این که تن به خفت می دهیم. جنگ؟ آری، جنگ بسیار هولناک است، هولناکترین پدیده، اما جنگ زمانی در می گیرد که ما دست روی دست بگذاریم تا اینان به نام ما و به کام خودشان هر سیاستی را که می خواهند پیش ببرند. علاج ما تبزدگان فقط پیش خودمان است، همشان پستند و دروغگو. امروز وزیر خارجه دروغگویمان در مجلس سرتاپا فسادمان گفت: البته ما همگی اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسیم. شرم هم نمی‌کنند. اساس این حکومت بر دروغ‌های وقاحت‌آمیز استوار است. فقط یک روز بر طبق قانون به من شهروند یک لاغبا اجازه دهید تا فراخوان بدهم و تومارتان را در هم بپیچم. سخن بس دراز است. در گام نخست فقط از دایره دروغ خارج شویم و با اندک مرارتی به دایره حقیقت بازگردیم. کلید نجاتمان از این زندان فقط در دستان خود ماست. با پوزش از همه آنهایی که بسی پیش از من و ما پا را از این دایره بیرون گذاشتند و به دلیل ترس خوردگی ما تاوان سنگینی پرداختند. و آنها استثناء از این مای این نوشته هستند. شهروند شرمگین، خشایار دهیمی. باید دید منوچهر بختیاری که پا را از این دایره بیرون گذاشته، در ادامه با ترس و تهدید بزرگی به نام اعدام که اکنون بر سرش سایه گسترده چه خواهد کرد. به نظر نمی رسد آزادی مشروط با ترس از محاکمه در دادگاهی که پیشاپیش موضعش مشخص است، چندان وضعیت خوشایندی برای منوچهر بختیاری، همسر و برادرانش باشد. به خصوص که در یک اقدام عجیب دیگر از سوی حکومت، آنها مجاز به اقامت در خانه خود نیز نیستند تا کسی به دیدنشان نیاید. بنابر گفته های بهمن صادقی نور، خانه آنها پلمب شده است. گفته می شود که آنها حق داشتن گوشی تلفن همراه نیز ندارند.
از دوستانی شنیدیم در ایران که چند روز پیش به دیدار خواستن به دیدار خانم ناهید شیبیشه برند، از دوستان و از آشنایان و از کوشندگان سیاسی رفتن اونجا با در بسته روبرو شدن که من جویا شدم که چرا این گونه است. گفتن که حکومت اونجا رو پلمب کرده و این کار بسیار بیش از تصور ممکنه که حکومت حتی خونه اینها رو پلم کرده و این حتی تو خونه خودش هم نمیتونن باشن. یعنی اکنون خونه ناهید شیرپیشه بسته شده به دست حکومت تا مردم نتونن برن دیداری داشته باشن.
به نظر میرسد در 14 دهه گذشته گرچه جمهوری اسلامی با مخالفان زیادی مواجه بوده که از سد ترس عبور کرده اند و جسورانه به استقبال مرگ رفته اند، اما فضای این روزها اندکی متفاوت است. به مدد رسانه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی حالا می‌شود از محبوسینی که حق زیستن در خانه خودشان را از آنها گرفتند و به جرم دادخواهی مرگ جوانشان آنها را به سوی مرگ می‌برند سخن گفت و حال آنها را تصور کرد و از ترس و شجاعت به مفهوم تازه‌ای دست یافت. شما درباره منوچهر بختیاری و سرنوشت او چی فکر می‌کنید؟ آیا او باز هم سخن خواهد گفت یا تجربه زندان رجایی شهر و سایه اتهام افساد فلعرض او را برای همیشه خاموش خواهد کرد؟
بنشین بگو بشنو برادر جان چه باید کرد؟ با میهنین انبوه اندوهان چه باید کرد؟ با میهن این چشم انتظار، این مادر تبدار، با حال نامیزان فرزندان چه باید کرد؟ با سالیان دور دشواری و بیماری، با دردهای زاده از درمان چه باید کرد؟ از روزگار رفته ایران چه باید گفت؟ با نقشه آینده ایران چه باید کرد؟ روزی به من گفتی که این گوی است و این میدان، اکنون که گم شد گوی با میدان چه باید کرد؟
دوستان نازنین، پویا بختیاری نماد یکی از آن کشته شدگان آبان 98 است که یادش گرامی و راهش پر رهرو. توجهتون رو به شنیدن ترانه ای جلب میکنم، ترانه ای از تارا تیبا. سر اومد زمستون رو خیلی خوندند، این دفعه با صدای تارا تیبا میشنویم.
سر اومد زمستون شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، کوه‌ها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوه‌ها دارن گل گل گل، آفتابو میکارن، تو کوها دارن گل گل گل، آفتابو میکارن، توی کوهستون دلش بیداره، تفنگ و گل و گندم داره میاره، توی سینه‌اش جان جان جان، توی سینه‌اش جان جان جان. یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره. اومد زمستون شکفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون کوه‌ها لاله زارن لاله ها بیدارن تو کوه‌ها دارن گل 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 آفتاب و میکارن.
شنوندگان عزیز، کاری از سحر رو تقدیم میکنم، میشنویم.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس، ادیب‌زاده هستم با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان. این روزها بحث مهاجرت کیمیا علیزاده یه بحث داغ شده، از این رو تصمیم گرفتم که به این موضوع بپردازم. به گزارش ورزشسته، کیمیا علیزاده مدال‌آور ایرانی در المپیک گذشته و یکی از چهره‌های مهم ورزش ایران، تصمیم گرفته که ورزش قهرمانی رو با کشور دیگه ای ادامه بده. خبر مهاجرت کیمیا در هفته گذشته و کمی پس از اون انتشار تصویری از او در میان ورزشکاران خارجی منتشر شد، در حالی که در چند روز گذشته همه انتظار می‌کشیدند که واکنشی از سوی خانواده کیمیا علیزاده و یا خود کیمیا باشه تا از صحت و سقم ماجرا با خبر بشن. در نهایت کیمیا در اینستاگرام خودش متنی منتشر کرد که نشون از خداحافظی همیشگی اون با ایران داد. در روزهای گذشته پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو و مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی مدعی شدن امکانات کاملی در اختیار کیمیا بوده و به این دلیل مهاجرت اون رو غیر منطقی دیدن. همچنین هادی سائی هم در یک مصاحبه تصمیم این دختر تکواندو کار رو اشتباه خوند. بعد از اون حامد مدنچی همسر کیمیا علیزاده اولین واکنش رو به اتفاقات اخیر نشون داد. اون بعد از مصاحبه‌هایی از مسئولین فدراسیون تکواندو که به آسیب دیدگی کیمیا اشاره کرده بودند، فیلمی از تمرینات اون رو در هلند منتشر کرد. این در حالیه که پدر کیمیا که باهاش مصاحبه شد، از اروپا و رفتن همیشگی کیمیا علیزاده به اروپا اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت من از این تصمیم شوکه شدم و این رو به فدراسیون هم گفتم. پدر علیزاده گفت من ادبیات دخترم و همسرش رو میشناسم و بعید میدونم که این پستی که در اینستاگرام قرار داده شده مواضع کیمیا و حامد باشه. مرداد سال 95 آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در صفحه توییتر خودش تصویری از کیمیا علیزاده رو در صفحه توییتر منتشر کرد و به زبان انگلیسی چنین نوشت: من از صمیم قلب از همه زنان ورزشکاری که در عرصه بین‌المللی با حجاب حضور دارن تشکر میکنم. 31 مرداد سال 95 آیت الله خامنه ای در صفحه خودش این رو منتشر کرد و کمی بعد وقتی کاروان ایران المپیک ایران به تهران بازگشت، هم باز رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی نوشت: به بانوان ورزشکاری که نشانه افتخارآمیز پوشش زن ایرانی را به رخ همگان کشیدند، به بانوی شجاعی که با حجاب کامل در کاروان درخشید و به مربیان و پیشکسوتان ورزش کشور خوش آمد میگویم و از همه شما سپاسگزاری میکنم. قدر شما را میدانیم. دو شاه کلید در پیام های رهبر جمهوری اسلامی مستطره: حجاب اسلامی که در هر دو پیام تکرار شده و دیگری قدر شما را میدانیم که در آخرین صد از دومین پیام رهبر خودنمایی میکنه. آیت الله خامنه ای در پیام توییتری خود حتی نامی از کیمیا علیزاده، نخستین زن ایرانی که موفق شد در رقابت‌های المپیک روی سکو بره و مدالی به گردن بیاویزه، نبرد. او از حجابش قدردانی کرد. در دومین پیام هم فقط اون پوشش اجباری که تک تک ورزشکاران ایران ملزم و مکلف به استفاده اون هستن اشاره داشته و البته ادعای این که قدر آنها را خواهند دانست. منظور رهبر جمهوری اسلامی از قدردانی چه بود؟ کیمیا علیزاده مهمترین دختر ایران در المپیک ریو ناگهان دو ماه قبل تصمیم خودشو گرفت: سفر به هلند و اعلام درخواست پناهندگی از کشور آلمان. کیمیا پس از قریب به 2 سال سکوت در اینستاگرام خود از تبعیض‌ها و پول‌های کثیف در ایران حرف زد و مدعی شد که نمی‌خواد جزی از سیستم سرکوب و فساد و دروغ باشه. سیستمی که کیمیا علیزاده از اون حرف زد همون ادعاهایی است که در دو بیانیه بالاتر دیدیم. کیمیا نوشته بود هر چه گفتند پوشیدم، هر جمله دستور دادن تکرار کردم، هر زمان صلاح دیدن مصادرم کردن، مدالهایم را پای حجاب اجباری گذاشتن و به مدیریت و درایت خودشون نسبت دادن. خبرگزاری رویترز فقط یکی از رسانه‌های بین‌المللیه که امروز در بروزرسانی خبر این خبرها اشاره به حجاب اجباری کیمیا علیزاده و همینطور عدم تمایل دختر قهرمان تکواندوی ایران برای زندگی زیر اجبارهای حکومتی اشاره کرده. کیمیا علیزاده هرچند از 2 ماه قبل به هلند رفت و زندگی جدید ورزشیش رو در هلند آغاز کرد، اما حالا تصمیم گرفت که به آلمان بره و اونجا اعلام پناهندگی کنه، مدتی زیر پرچم کمیته بین‌المللی المپیک مسابقه بده و در رقابت‌های المپیک برای آلمان مبارزه کنه. این همون قدردانی رهبر جمهوری اسلامیه. بخش دیگر از تلاش برای قدردانی رو میتونیم امروز در کنفرانس خبری دختر تکواندوکار ببینیم. فدراسیون تکواندوی آلمان برای کیمیا علیزاده کنفرانس خبری تشکیل داد و اون رو همراه همسرش یعنی حامد معدنچی روبروی خبرنگاران نشوند. حامد ملی پوش سابق تیم ملی والیبال ایرانه و حالا اون هم قید حضور در ایران رو زده تا شاید زندگی جدید قهرمانش رو در اروپا همراهی کنه. رئیس فدراسیون تکواندوی آلمان به یک نکته اشاره کرد، همونی که وجه تمایز آلمان با بسیاری از کشورهای نقاط روی زمینه اینه که ما میزبان و پذیرای ورزشکاران بودیم و هستیم. در فوتبال هم بسیاری از بازیکنان ما مهاجر هستند. کیمیا علیزاده با موهای باز، پیراهن یقه اسکی و با سری که پایین انداخته و چشمایی که مثل همیشه آرام بود به خبرنگاران گفت برای یک زندگی آرام و رسیدن به اهدافم به آلمان آمدم. اوی که روزی چون با حجاب مقابل حریفانش رقابت کرده بود و تحسین رهبر رو برانگیخته بود، حالا با موهایی که رهاشون کرده از دلیل مهاجرتش میگه. امروز با توجه به اینکه دیگر متأهل هستم، مهمترین مسئله برایم این است که زندگی آرامی داشته باشم. به جز کسب مدال المپیک و قهرمانی جهان و موفقیت‌ها و اهدافی که در ذهنم هست، به دنبال زندگی آرام می‌گردم. اشاره کیمیا علیزاده به زندگی آرام در پس متأهل شدن شاید بخشی از همان وعده مهم رهبر جمهوری اسلامی در بازگشت کاروان المپیک ایران به کشور باشه که گفته بود قدر شما را می‌دانیم. اینکه کجا و چگونه قدر کیمیا علیزاده و سایرین را دانستند مشخص نیست. کیمیا علیزاده البته اشاره هم به امکانات کشور آلمان برای تکواندوکارهای این کشور داشت و اون رو ستود. اما اونها بیشتر در مورد کیمیا مهم به نظر میرسه زمان و چگونگی قبول شرایط پناهندگیش در کشور آلمان و طی پروسه‌ای هستش که این پروسه در این کشور سخت هستش. این پروسه طولانی مدت بود که باعث شد سعید مولایی با وجود اعلام پناهندگی به کشور آلمان و حتی قبولی پناهندگیش ملیت مغولستان رو قبول کنه و برای این کشور در رشته جودو مبارزه کنه. با توجه به زمان اندک که باقی مونده تا المپیک توکیو، شاید راه کیمیا سخت باشه، اما میتوان در نظر داشت که کیمیا فقط 21 سال سن داره و حتی 4 سال دیگه در 25 سالگی هم در اوج دوران ورزشی خودش میتونه با پرچم آلمان وارد رقابت‌های المپیک بشه. آلمانی‌ها از حالا میتونن منهای المپیک توکیو روی 2 مدال قطعی نابغه تکواندوی جهان در 2 المپیک پس از اون حساب کنن. بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم تا برنامه دیگه. خدا نگهدار.
چند تا به گفته بزرگان برای ما ارسال کرده با هم گوش میکنیم.
درود هموطنانم، جهانتاب هستم از قم. مرگ عادلانه ترین چیز تو این دنیاست. هیچ کی تا حالا نتونست از دستش فرار کنه. زمین همه رو میگیره، مهربون ها، ظالم ها، گناهکار ها، همه رو. اما غیر از این هیچ عدالتی روی زمین نیست. صداهایی از چرنوبیل. پیش از این که خوبی بکنم با خودم میگفتم که اول باید خوبی را شناخت و مدتها فکر کردم. حالا به تو میگویم که من آن را میشناسم. خوبی همان عشق است، همان محبت به هم نوع است
ولی حقیقت این است که آدم ها همدیگر را دوست نمی دارند. ما می دانی مانع دوستی چیست؟ اختلاف طبقاتی، فقر، مذلت. پس باید اینها را از میان برداشت. من سردار جنگم، من نبرد نیکی را شروع می کنم و می خواهم آنن و بی خون ریزی پیروز شوم. شیطان و خدا، ژان پل سارتر. در دنیا هیچ چیز ناراحت کننده تر از نگران استطاعت مالی بودن نیست. من از آنهایی که پول را حقیر می شمارند خیلی بدم می آید. اینها یا ریاکارانند یا احمق. پول مثل حس ششم می ماند که اگر نباشد آن پنج حس دیگر هیچ سودی ندارد. این را هم می شنوی که می گویند فقر بهترین انگیزه هنرمند است. اینها نیش فقر را هرگز در جان و تنشان حس نکردند. اینها نمی دانند که فقر چه به سر روزگار آدم می آورد. تو را به ذلت و حقارت به بیپایان می اندازند. بال تو را از جای می کند و روحت را مثل سرطان می خورد. سامرست موام. نیچه در کتاب حکمت شادان به این مسئله اشاره می کند که جامعه زن را چنان تربیت می کند که نباید هیچ چیز از مسائل عشقی بزرگ بداند. نباید چیزی از مسائل جنسی بداند. به هر جا سخنی از سکس به میان آمد باید مضطرب بگریزد و در کل چنان به زن تلفیق می شود که سکس مخالف عفت او، سکس بد است و باید چشم و گوش خود را برابر آن بپوشاند تا اینکه گویی زن با ضربه صاعقه هولناک به درون حقیقت می افتد که نام آن صاعقه ازدواج است. حال زن با حیا و عشق و لذت و غیره دست به گریبان می شود. حیران از این مسئله که چطور آن چه تا دیروز پس حیوانی بود امروز امری معنوی و انسانی است. به راستی روح زن چگونه اینها را تأمل می کند؟ حکمت شادان قطعه 71 کتاب دوم عفاف زنانه. سلطه مردانه با خشونت بدنی و نمادین بر زنان که قربانیان خصایص خانواده، کلیسا، مدرسه و دولت هستند اعمال می شود. سلطه مردانه در تقسیم کار اجتماعی شکل می گیرد. فضای عمومی برای مردان و چهار دیواری خانه برای زنان تدارک دیده شده است. مردان و زنان در چگونگی ایستادن، دیدن و راه رفتن این خصایص را نشان می دهند. زنان پاهای خود را به هم می چسبانند و با گام های کوچک راه می روند. این تفاوت ها به اصول طبیعی و عوامل زیستی تعمیم داده می شود. زبان نرم و فریبنده زنان به تسلط مردانه میدان بیشتری می دهد. زن به عنوان کالای مبادلاتی مطرح می شود. سلطه مردانه اجتماعی است. پیور بوردیو می گه بیگمان هر عقیدهی هر قدر عجیب و باور نکردنی هم که باشد باز هم کسانی پیدا می شوند که با جان و دل بدان اعتقاد ورزند و زندگی خود را وقفش کنند. مشروط به این که آن عقیده راهی برای تاب آوردن این آگاهی که روزی دیگر در این جهان نخواهند بود پیششان بگذارد و به ایشان نوید نوعی حیات ابدی بخشد. تنهایی دم مرگ، نوربرت الیاس.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. روز روزگار بر شما نیکو باد. با ترانه ای از پری زنگنه به نام قد بلند برنامه هم رسونیم.
Boy, 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 boy. چشم سیاهی من وای وای همسرت پیدا نشد در وقت یاری من وای وای تو میگم ما خوبی کن سیما نکن اینقدر ناز
Am Montag ist der ganze Tag feministisch
und internationalistisch.
Radio Lora wird Radia.
Dein feministisches Radio auf 97,5 MHz.
Schalt dein feministisches Radio ein auf 97,5 MHz.
Schalt dein feministisches Radio ein auf 97,5 MHz.